حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 285 در قزوینی 280 خانلری. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچو شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. این غزل هم تا جایی که از ظواهر امر برمیاد ادامه چند غزلیه که در جلسات پیش خوندیم و در اون مایه خمریه با مدح و گریز به مدح شاه شجاع داره. ظاهرا این هم در مدح شاه شجاع، هرچند تصریح نداره، ولی این جرم پوشی پادشاه چیزیه که در اون غزل رندی حافظ نه گناهیست صعب، غزل قبل که میخوندیم که میگه با کرم پادشاه ای پوش، با اون تناسب داره و احتمال زیاد مربوط به همون دور است. یه نکته دیگه هم هست، ببینین کتابی ما داریم به اسم حریم سایه های سبز، مجموعه مقالات اخوان ثالثه که بعدن آقای دکتر مرتضی کاخی جمع کردن اینو و بسیار هم خوندنیه. اخوان ثالث هم شعرش واقعا در قله بود و هم نثرش من خیلی دوست دارم و عالی بود و این معدود چیزایی که به نثر نوشتم بی نظیره. و یه بخشی داره درباره حافظ از این مقالات با عنوان آورده اند که حافظ، و ایشون اومده این داستان‌های عامیانه ادبی که درباره حافظ بوده که عموماً سند قطعی و درست و حسابی هم نداره، ولی اینا رو جمع کرده. اینا از جهت فهم مخاطب در ادوار مختلف نسبت به شعر حافظ اول از همه اهمیت داره و خیلی هم خوندنیه. حالا مثل همین چیزایی که مثلا میگن حافظ شاگرد نون بابود و صبح پا شد و گفت دوش وقت سحر از گسه نجاتم دادند و اینا، خب این در این حال برداشت مردم از شعر حافظ رو نشون میده دیگه. و با این نثر زیبای اخوانم لطفش مضاعف شده، یا تو این تذکره های خیلی که به نسبت جدیده اینا رو پیدا کرده اخوان، یا حکایت هایی بوده که سر زبون ها بوده و با این قلمی که الان میخونم که بسیار خوندنیه اینا رو به نظم در آورده. میگه باری همه آرزو داشتند که حافظ خوشخوان را در محفل خود ببینند، و اشاره خود اونیز مؤید این معنی است که غزل گفتی و دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد سریار. همه بزرگان آرزو داشتند که خود حافظ غزلهای بلند و دلنشین خود را در محفل انس و عیش ایشان به آواز خیش بخواند. از آن جمله البته شاه شجاع که هم شاعر بود و صاحب ذوق، هم دوستدار صحبت شعرا. اما حافظ در اوایل امر خوش نداشت که با این و آن معاشرت کند. کمتر به جایی می رفت و غالبا سرگرم شعر و شور خیش بود. خاصه که باز سرش به عشقی گرم شده بود. آوردن که او سر و سری داشت با زاده مفتی شیراز. مفتی یعنی فتوا دهنده، یعنی فقیه، که هم شیفته شعر و آواز بود، هم بسیار زیبا و نازنین صنم. حافظ نهان از همه چشم‌ها با او عشق می‌باخت و مجلس می‌آراست، می‌نوشیدند و می‌خواندند و داد دل از عمر گذران می‌ستاندند. گویند روزی در خلوتی حافظ با فرزند مفتی شیراز بزم عیش و نوشی داشت. باده‌ای بود و پناهی و شبی خلوت و شاد. شاه شجاع که از این عشق با خبر شده بود، مترصد بود که باری ایشان را غافلگیر کند و آن شب به او خبر دادند که همینک حافظ با زاده مفتی خلوت کرده است. شاه شجاع خود را به بزمگاه ایشان رسانید و نهفته و آهسته از دریچه مشغول نظاره ایشان شد. باده در عاشق و معشوق اثر کرده بود و حال خوشی داشتند. حافظ قرابه می برگرفت. قرابه می برگرفت، پیاله ای پر کرد و به دست دلبند خیش داد و او نوشید. همین که حافظ خواست نقل مزه برگیرد و به دهان یار گذارد، چشمش به دریچه افتاد و دیده ای دل غافل چه میبیند. بله، خود شاه شجاع بود که بلند آواز داد: دیگر چشم ما روشن، حافظ قرآن. و خواند: حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. اشاره به اون که پسر مفتی بود. و حافظ بیدرنگ بر بداهه جواب داد: در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش. گویند که معشوق از آن جای آرامک آرامک خود را به پناهی کشاند و رفت. شاه شجاع لختی به جای خاموش ماند و آنگاه دعوت حافظ را قبول کرد. بیامد بنشست و پیاله چند بنوشید. میانه صحبت گرم شد و در آن اثنا شاه شجاع خواستار گشت که حافظ هم به بزمهای او بیاید و نیز خواست که مناسب حال شعری به آواز بخواند. حافظ آن دو مصرع را مطلع غزلی کرده، یعنی همین در عهد پادشاه خطا بخش جرمش، و از آن جمله این دو بیت بخواند که: عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش، تا چند همچو شمع زبان آوری کنی پروانه مراد رسیده محب خموش. حالا بریم سر غزل. جالبه که همون جوری که میبینید شعر تخلص نداره، ولی در مطلع غزل اسم حافظ اومده به جای اینکه در مقطع بیاد. در عهد یعنی در دوران پادشاه خطابخش جرم پوش. میگم ظاهرن همین شاه شجاعه. در این قصه عامیانم تصور مردم این بوده که این به دوره شاه شجاع میخوره و با اون قرینه هم که گفتیم شاه شجاع بود که خطا بخش و جرم پوش بود، پدرش که پدر همه را در آورد و خطاهای مردم رو سر انگشت گرفته بود و به رخشون میکشید. این شاه شجاع بود که خطا بخش بود. جالبه میتونست بگه در دور پادشاه خطا بخش جرم پوش، که دور با همین می و اینا هم تناسب داره، به همین معنی هم به معنی عهد هم هست. عهد خود کلمش به معنی رسیده شدنه و به معنی باران نخستین بهارم هست و بعد مجازن به معنی وفا نمودن به وعده و حفظ و رعایت چیزی در حالات مختلف به معنی اندرز و وصیت هم هست. به دو گفت که این عهد من یاد دار، و به معنی فرمانم هست. نهادند بر عهد بر مهر زر، هر دوش مال فردوسی بود، به معنی امان و زینهار و ضمانتم هست. و اینجا در عهد پادشاه به این دو معنی هست، یکی در دورانش، یکی در امان و زینهارش. به عهد دولت سامانیان و بلعمیان چنین نبود جهان، با بانهاد و سامان بود مال کسای مرزی. یکی از معانیشم منزلیه که پیوسته به دو بازگردن، به اونم میگن عبد. میگم اینجا این دو معنی اصلی، یکی در امان و زنهار و در روزگار پادشاه خطابخش جرم پوش. چه اتفاقی افتاد؟ حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش شاملو داره، قاضی قرابه کش شد. نه، تو نسخه همه جا حافظ قرابه کش داریم، یه نسخه هست که مفتی قرابه کش شد، بقیه نسخه قرن نهم هم هست حافظ قرابه کش. قرابه یا قرابه عربیه دیگه، هم به تشدید ره قرابه، هم مقابل تشدید تخفیفه. اگر چیزی تشدید داشته باشه میگن مشدد، نداشته باشه میگن مخفف. بعضی کلماتو هر دو جور ادا میکنه، بره بره، قرابه قرابه و خیلی کلمات دیگه به معنی شیشه شراب، اون صراحی. حالا نوعش هم گفتن این شیشه‌های شکم بزرگ و اینا. قرابه کش یعنی صراحی کش، یعنی باده نوش. حالا حمل کننده جام و سبو و اینا هم میشه، مثل سبو کش. حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. عرض کردم این تخلصش حافظ خیلی رندانه انتخاب کرده. حافظ هم به معنی، یعنی دو معنی متضاد داره، هم به معنی حافظ قرآن و حدیث و اینهاست و قاری قرآن و مجازن یعنی زاهد، و هم به معنی خواننده و اینا. حالا اینجا ببینین هم تخلصشه، هم به هر دو سه معنی هست و کنار مفتی هم اومده. مفتی پیاله نوش شد. اون کتاب آینه جام که گفتم که آقای مطهری بعض غزلها رو نظرش نوشته، باز این غزل بی نظیر رو کنارش نوشته عارفانه و متوسط. من نمیدونم کجاش عارفانه است و متوسطش هم نمیفهمم واقعا. یکی از شاهکارهای شعر حافظ این غزل. باز حالا شعری هم از فرخی هست که با مضمون بیت دوم تناسب داره و بیت ادامه اول. فرخی سیستانی میگه گوشه میکده از باده کنون بینی مست، مفتی شهر که بود معتکفن در محراب، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش. صومعه محل عبادت ترسایانه، ولی که در ادبیات ما به معنی خودش به کار نمیره. مجازن یه چیزی هم ردیف مسجد و خانقاه، و صوفی بنابراین صومعه نشینه. و اون وقت صوفی از کنج صومعه خودش، از کنج اون خانقاه خودش مستقیم اومد نشست با پای خم. با پای خم یعنی به پای خم. از اونجا صاف پاشد اومد نشست پای خم. خب خیلی تضاد داره دیگه. کی این کارو کرد؟ تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش. وقتی دید محتسب خودش سبو به دوششه، سریع اونم دوید گفت ما چیمون از محتسب کمتره. میشه اینو برعکسشم گرفت، یعنی وقتی محتسب او را دید که سبو میکشد به دوش، ولی لطفی نداره، یعنی ایهام نیست، مثلی که بیشتر کجتابیه، بیشتر یه معنی که نمیخوادم حمل میشه، معنی انحرافیه. اون معنی اصلش همینه. وقتی صوفی دید که به محتسب که مسئول اینه که جلوگیری کنه از باده نوشی، خودش سبو به دوش میکشد، صوفی هم از کنج صومعه اومد به پای خم نشست. حالا پا و دوش هم با هم تناسب داره. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال، صبحدم از پیر می فروش گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. این دو بیت باید موقوف المعنی بخونیم دنبال هم. شیخ که شیخ صوفی است، مقام خانقاهی هم هست، اصلا کلمه شیخ یعنی پیر. و قاضی خیلی جالبه، ببینیم من سب قضاوت ما امروز قاضی ممکنه یادم کت شلواری بیاد تو ذهنمون، یا حتی این قاضی های خارجی بیان تو ذهنمون. قاضی در حافظ و در متون هم ردیف حافظ همیشه مترادف با فقیه و شیخ و صوفی و اینا میاد. چرا؟ چون قضاوت دست آخونده بوده، یکی از دعوایی هم که تو دور مشروطه بود و مخالفت هایی که این طبقه میکردن با مشروطیت این بود که از اصول مشروطیت و دموکراسی تفکیک قواست دیگه، و این قوه قضا بایستی دست آدم مستقلی باشه و دینی هم نباشه، و برای همین مخالفت میشد از جانب فقها ها و اینها با این قضیه، با بعضیشون البته خیلی هم که موافقت کرد. و قاضی رو به همین جهت میگن. و در حافظ اینی که میبینین قاضی اصولا اینجوری بهش حمله شده به این جهته که قاضی بایستی که آدم زاهد و فقیهی باشه، ولی میاد یه کارهای دیگه میکنه. تو شعر سعدی هم بهش حمله شده، تو عبید خیلی حمله شده. عبید بی نظیره. خب اینم بگم، دکتر حمیدیان در شرح شوق چیزای فوق‌العاده آوردن در توضیح همین قاضی، از جمله حدیث نبوی که فرمودند که پیامبر که سه دستن قاضی ها، یه دستشون واحدون فی الجنت و اثنان فی النار، دو گروهشون در آتشن، یه گروهشون بهشتی هن. اونی که در بهشته فرجلون عرف الحق فقضا، اونی که حق و شناخت و قضاوت، ولی اونی که حق رو دانست و باز به حق حکم نداد اون در آتشه، و اونی که ورجلون قضا لناس علا جهل فهو و فنا، اون آدمی هم که علمشو نداره و وای میسه در منصب قاضی، اونم در آتش. خیلی این حرفا، اینی که نمیدونم، من همیشه میگم، میگن فلان کس آدم خیلی خوبیه، از بعضی این مسئولین و یا بعضی استادای دانشگاه و اینا میگن خیلی آدم خوبی، میگم خب اولین نشونه آدم خوب اینه که تو این منصب رو قبول نکنی. آخه چرا؟ چون تخصصی درش نداری. آخه مگه میشه آدم خوب باشی؟ اصلا آدم خوب نشونش همینه، یه کاری بهت میدن، یه مسئولیتی میدن، کلی هم پول بهت میدن، بعد تو اون کارو بلد نیستی، چه خوبیه تو داری؟ میشه گفت آدم مؤدبی، آدمه نمیدونم آرومیه، ولی آدم خوب یه تعریف دیگه داره. اینجا هم میگه قاضی که به جهل میاد قضاوت میکنه، اونجاش در دوزخ. و این داستانایی که در مثلا گلستان هم هست در تعریض به قاضیان، برای همینه. و خیلی در متون فراوونه. باز در کتاب شیراز در روزگار حافظ از جان لیمبرت آوردن که میگه که در باب قاضی و لغزات شیراز، میگه از چنان ثروت و نفوذ سیاسی برخوردار بود که منافع او با منافع طبقه حاکمه بیگانه یگانه و منطبق میشود. و از این رشوه گیری های این قاضی ها در طول تاریخ خیلی نوشتن. عبید در رساله اخلاق الاشراف که اونم به طنزه، میگه قاضیان و اتباع ایشان به واسطه این که به اسیان و تزویر و تلبیس و مکر و حرام خارگی و ظلم و بهتان و نکته گیری و گواهی به دروغ و حرص و اخذ رشوت موصوف بوده فلان. یا میگه امروز در بلاد اسلام چندین هزار آدمی از قضات و مشایخ و فقها و عدول و اتباع ایشان را مایه معاش از این وجه هست. از کدوم وجه؟ از رشوه. میگه چندین هزار از اینا الحمدلله در بلاد اسلام محل ارتزاقشونه رشوه. و در رساله تعریفات که به طنز یه چیزای تعریف کرده، میگه القاضی آن که همه او را نفرین کنند، الرشوه کارساز بیچارگان. بیچارگان در واقع یعنی کسی که کارش گیر کرده به این معنی. خب شرب الیهودم یعنی کلمش که یعنی یهودان نوشیدن، ولی اصطلاح یعنی یواشکی چیز خوردن. باز خود عبید میگه که طعام و شراب تنها مخورید که این شیوه قاضیان و جهودان باشد. این دو طایفن که غذا و شراب یواشکی میخورن، بقیه میگن آقا چهار تا دیگه هم بیان دور هم بخوریم. شرب الیهود هم به همین معنیه. خب از اونور یهودیان شیراز هم اون موقع بودن که عین مسیحی ها و مثل ارمنی های الان، اینا خب که متولی مسکرات هم، یا همون مغبچه که از زرتشتی ها متولی مسکرات و شراب و اینا بودن در عصر حافظ، اینا هم به همین ترتیب بودن و اونا هم به می فروشی و اینا مشغول بودن. اون میگه من از پیر می فروش صبحدم سوال کردم وضعیت این شیخ و قاضی و این شراب که یواشکی میخورن. پیر چه جوابی داد؟ گفتا نگفتنی است سخن. میشه هم خوند گفتا نگفتنی است سخن، ولی همه تصحیحا جدا نوشتن و همین باید درست باشه. گفتا نگفتنی است سخن، ما چیزی نیست که به بیان در بیاد، بذار نگم. حالا اینم ببینید چقدر رندانه است. خب میگفتی که اینقدر چیز نبود دیگه، مثل سیاست مدارا که همو تهدید میکنن، میگن نذارید من از اون شرکتتون بگم، نمیخوام اینجا از فلان معاملهی که کردید بگم. اما این نمیخوام بگم بیش از اون که بگه اثر داره. این پیرم خب لازمه کارشم پرده پوشیه، به قول دکتر زرینکوب در این بیت نوشته. بالاخره پیر باید اسرار پیر می فروش اسرار رو لو نده دیگه. گفت ولش کن شما محرمی ها. حالا این محرم بودن حافظم یه طنزی داره و یه تیکه به خودش هم هست. درسته جناب حافظ تو محرم من می فروشی، یعنی ما با هم رابطه داریم و سر و سری داریم، ولی زبان درکش، زبانت درکش ای حافظ، زمانی زبان بی زبانان بشنو از نی. زبان درکش یعنی خاموش، پرده نگهدار، حرمتا رو نگهدار، پرده پوشی کن، پرده دری نکن و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند. این مضمون هم باز در حافظ فراوان هست، اینه که بهار رسیده، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. وجه یعنی پول دیگه، پول می هم نداری. فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. از غم خون دلم داره می جوشه. کی فکر کنه؟ ساقی. و بعد این بیت ادامه بیت بعد، عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. مفلس گفتم انگار فلس، اینه که رو ماهی هست، مفلس و بهش پشیزم میگیم. مفلس یعنی کسی که در حد پشیز پول داره، کارش دیگه افتاده به اون پول خورداری خیلی کم ارزش. بنابراین مفلسی یعنی بی پولی. ما عاشقیم، از اون ورم جوان هم هستیم، نوبهار هم هست، اینا همش ملزوماتش میخاریه. تو قابوسنامه هم به پسرش نصیحت میکنه که اولش یه بابی داره در شراب نوشی، میگه که توصیه میکنم نخوری و فلان و اینا، ولی تو جوانی و گوش نکنی. و میگه ما هم جوان بودیم بهمون گفتن نخور و خوردیم، و حالا که میخوری پس بذار آدابشو بگه. این جوانی ها از این جهت میگم متناسبه با اون باده نوشی دیگه. اینا رو خودتو ساقی میدونی که دیگه وضعیتی همچه آدمش چیه. عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم. ذیل اصلا یعنی دامن، ذیل کرم یعنی دامن کرم بر جرم ما، بر خطای ما بپوشان. یه لحظه به ذیل و به خصوص چون در قدما سر همم می نویسن، به ذیل بذل رو به یاد میاره که با بذل با کرمم تناسب داره. این جرم به ذیل کرم به پوش، گفتم جرم در قدیم اونقدر معنی حادی نداره، خطا معنی میده. همون اول غزلم هست، جرم پوش یعنی خطا پوش. خب این بیت رو آقای دکتر ایوزی تا چند همچو شم آوردن بیت آخر، ولی بقیه تصحیح ها همه آوردن بیت هفت. در نسخه هم اکثریت قریب به اتفاقش همین جاست، جاش از 33 نسخه ایساری 26 نسخهش همین بیت هفتم همین جاست. شاید چون اون تا چند همچو شم زمان آوری کنی آخرش میگه خموش با مقطع غزل مناسب تر دیدن، ولی که ظاهرن همینجاست. چرا اینو میگم و اهمیتش چی چیه؟ چون اگر اینجا باشه این خطاب به ساقی میشه، یا خطاب به خودش، ای ساقی چقدر حرف میزنی مراد جواز داد، یا ای حافظ چقدر حرف میزنی پروانه مراد رسید. ولی اگر آخر غزل باشه اون ادامه مدح میشه. فکر میکنم جاش همینجا درست تر باشه، به خصوص که تو نسخه اینجوری. شمع زبانه داره دیگه، بنابراین تو هم مثل شمع زبان آوری میکنی. پروانه مراد، مراد یعنی پیر دیگه. محبم به معنی دوستاره، ولی که اصطلاح هم هست به کسی که به شیخ، به پیر، پیر صوفی ارادت میورزه، ولی مریدم نیست به اون معنی که رفته باشه درویش شده باشه. همینجور حامیان اینا، به این میگن محب در اصطلاح. این نکته هم دکتر شفیع در کتاب چشیدن طعم وقت صفحه 288 گفتن، هم در صفحه 931 کشف المحجوب تصحیح دکتر عابدی هست. بنابراین مراد و محب بی خود نعمت. پروانه رو هم ببینید با چه ظرافتی به کار برده. پروانه اینجا یعنی مجوز، حواله، اجازه، دستوری به اصطلاح. ولی با شمع میگه که یه لحظه اون شمع و پروانه هم به ذهن میاد، ولی اون معنی فقط ایهام تناسبه و میخواد بگه که پیر اجازه داد، تو دیگه چرا اینقدر زبان آوری میکنی مثل شمع. حالا شمع در این حال خاموشم هست. ای پادشاه صورت و معنی. حالا از اونور پروانه مراد معلوم نیست که مراد منظور اون پیر می فروشه یا پادشاه که الان بحثش میشه که احتمالا شاه شجاع باشه. ای پادشاه صورت و معنی، هم در صورت پادشاهی هم در معنا، که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. تو پادشاهی هستی که دیده ای مثل تو و گوشی مثل تو ندیده و نشنیده است. چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. یه ذره این بیت ظاهرش ترسناکه، ولی نترسی. خرقه لباس صوفی است. خرقه ازرق، ازرق به معنی آبی و کبود رنگ و ایناست، رنگ آسمان. به کی میگه؟ به پادشاه میگه. یعنی چه؟ بذارید بیت رو ساده ترش کنیم. میخواد بگه چندان بمان، یعنی اینقدر در این عالم بمان و زنده باش که بخت تو از فلک خرقه بپوشد، خرقه بگیرد. این داستانش چیه؟ داستان اینه که پیر وقتی میمیره جانشینش خرقه اون پیر رو دوباره میپوشه. پس خرقه از کسی پوشیدن یعنی جانشینش شدن. میخواد بگه تا وقتی آسمان آسمان است تو باشی و حتی بعد که آسمان هم مرد تو از آسمان خرقه ازرقش رو بگیر، تو این آسمان کبود رو بگیر و بپوش و باز تو هم باش. تعبید به این میگن با الف، با همزه در واقع، یعنی آرزوی ابدی بودن برای ممدوح کردن. اونقدر بمون که از آسمان این لباس کبودش و این خرقه کبودش رو بگیری و جانشین آسمان بشی. یه جورایی به معنی المعید من السماء هم هست، یعنی تایید شده از آسمان، که دکتر حمیدیان به این نکته اشاره کردن. اون وقت پیر و جوانم که تناسبش رو داریم، فلک پیر جنده پوشه چون از روز ازل تا حالا این لباسش رو عوض نکرده، بنابراین لباس جنده شد. و تو آنقدر بمان که بخت جوان تو از این فلک پیر خرقه بگیرد. باشه تا همینجا.